بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره در این مسئله‌ای که مورد بحث بود و اون این بود که اگر کسی نذر بکند که در یک زمان معین و سال معینی حج رو انجام بده و با اینکه قدرت بر حج داشت و تمکن از وفاء به نذر داشت، معذالک انجام نداد، آیا در سال بعد قضا واجبه یا نه؟ کفاره که عرض کردیم بلا اشکال واجبه، لکن بحث عمده عبارت از قضائه. راه‌های مختلفی رو در این رابطه ملاحظه فرمودید. راهی را مرحوم سید در کتاب عروه نسبت به جمیع واجبات ارائه کردند و مسئله قضا رو در تمامی واجبات علل قاعده دانستند. راهی را هم مرحوم آقای حکیم قدس سره در خصوص نذر مطرح کردند و راهی هم مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه در خصوص نذر حج که مورد بحث ما بود، ولی همه اینها مورد مناقشه و اشکال بود. پس ادله این مقداری که ملاحظه شد نتوانست مسئله وجوب قضا رو مطرح بکنه، در حالی که فتاوا تقریبا کالمسلمه که اینها قائل به وجوب قضا هستند، که حتی بعضی ها میخوان مستند وجوب قضا رو عبارت از اجماع بگیرند. لکن خب اجماع در مسئله‌ای که ادله مختلف داره، بر فرضم که یک اجماع محصل و محققی باشه، نمیتواند اجماع اصالت داشته باشه، برای خاطر اینکه مجمعین قاعدتاً به استناد همین ادله این نظر رو دادند و اگر ادله مورد مناقشه واقع بشود، اجماع دیگه دلیلی نخواهد بود. پس باید چه کرد در این مسئله؟ یک راهی به نظر میرسد که البته این راه رو مورد مناقشه قرار دادند، ولی با یک تقریبی می توان مناقشش رو جواب داد. اون راه عبارت از استصحابه. در استصحاب کسی بیاد اینجوری تقریب بکند، بگوید اشتغال ذمه در وقت و زمان معین نسبت به این واجب بوده، حالا که وقت خارج شد و این واجب در وقت اتیان نشد، شک می کنیم که اشتغال از بین رفت و دیگه وجوب قضا مطرح نیست، یا اینکه اشتغال به قوت خودش باقیه. لقائل ان یقول که خب ما استصحاب اشتغال رو جاری می کنیم و در برابر بعض الاعلام که می فرمودن چه دلیلی بر اشتغال بعد الوقت داریم، بگیم استصحاب دلیل بر اشتغال بعد الوقت. خب به این صورت استصحاب مورد مناقشه واقع شده، برا خاطر اینکه این وقت قید برای متعلق قید برای نمازه، و اگر قید برای نماز شد قضیه متیقنه شما با قضیه مشکوکه شما مغایرت پیدا میکنه. در استصحاب معتبر است که قضیه مشکوکه اتحاد با قضیه متیقنه داشته باشه، فقط اختلافشون در زمان شک و یقین باشه، و الا متیقن و مشکوک و به عبارت دیگر قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید متحد باشند موضوعاً و محمولاً، و در اینجا اتحادی وجود نداره، برا خاطر اینکه قضیه متیقنه شما از صلاة المقیدت و بالوقت کانت واجبه، اما قضیه مشکوکه شما از صلاة خارج الوقت، و اینها در موضوع مغایر با هم هستند. نمیتونید بگید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه یکیه، اون موضوعش صلاة مقید به وقت بوده، این موضوعش صلاة خارج الوقت. این بخلاف اون مسئله لباسه که شما یقین دارید لباستون اول صبح طاهر بوده و بعد شک در بقای طهارتش می کنید، اون اول صبح مدخلیتی در طهارت صوب شما نداره. اون اول صبح به عنوان زمان یقین مطرحه، بدون اینکه در متیقن شما نقشی داشته باشد. متیقن شما اینه کان صوبی طاهرن، نه به طهارت المقیدت به اول صبح. کان صوبی طاهرن و الان اشکو فی بقاء طهارت صوبی. قضیه متیقنه و مشکوکه در اونجا متحده، اما در اینجا اتحاد نداره. اینجا نمیتونید بگید کانت صلات واجبتن، صلات وجوب نداشت، صلات مقیده به وقت وجوب داشت. این قید وقت مدخلیت در صلات داشته و الان شما شکتون نسبت به صلات در خارج وقت. پس قضیه متیقنه مغایر با قضیه مشکوک است. به این صورت اگر کسی بخواهد استصحاب بکنه که در بعضی از کلمات هم مطرحه، خب جوابش هم همینه که قضیتین متحد نیست و روی عدم اتحاد استصحاب جاری نمی شود. اما راه دیگری به نظر می رسه. این راه رو دقت بفرمایید، ببینید از این راه ما میتونیم با استصحاب مسئله وجوب قضا رو ثابت بکنیم. اون راه این است که خوب دقت بفرمایید، همونطوری که دیروز اشاره شد، ما در مواردی که دلیل بر وجوب قضا داشته باشیم، از راه دلیل بر وجوب قضا کشف میکنیم تعدد مطلوب مولا را. میفهمیم که مولا در رابطه با صلات مقیده به وقت دو تا مطلوب داشته. یک مطلوب اول عبارت از اصل الصلاة، مطلوب دوم عبارت از ایقاع الصلاة فی الوقت. این مال اونجاهایی که دلیل بر وجوب قضا داشته باشیم، اما اونجاهایی که ما دلیل بر وجوب قضا نداریم، شک داریم که قضا واجبه یا نه، شک ما به چی برمیگرده؟ شک ما به این برمیگرده، ما که شک داریم هل یجب القضا او لا یجب القضا، شک به این برمیگردد که آیا مولا تعدد مطلوب داره یا تعدد مطلوب نداره. اگر تعدد مطلوب باشه قضا واجبه، اگر تعدد مطلوب نباشه قضا واجب نیست. و به عبارت دیگر، اگر قضا واجب باشه ما در حقیقت دو تا اشتغال ذمه داریم، هم اشتغال ذمه به اصل الصلاة و هم اشتغال ذمه به ایقاء صلات فی الوقت، و اگر قضا واجب نباشه تنها یک اشتغال ذمه است و با خروج وقت اون اشتغال ذمه از بین میره و دیگه راهی نداریم برای اثبات اشتغال ذمه. خب حالا ما اگر بیاییم این طوری قصه رو مطرح بکنیم، بگیم ما به صورت کلی استصحاب کلی قسم ثانی در مسئله وارد بشویم. استصحاب کلی قسم ثانی که خب مورد نظرتون هست، ما میدانیم که یک فردی از یک طبیعتی محقق شده، لکن این فرد مردده. اگر فرد مثلا قصیر العمر باشه قطعا زائل شده و از بین رفته، و اگر طویل العمر باشه قطعا باقیه، و ما چون شک داریم که این فرد موجود هل کان قصیر العمر ام طویل العمر، لذا در نتیجه در بقاء کلی ما تردید داریم که آیا این کلی الان باقیه یا باقی نیست. خب بزرگان استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری می کنند و آثار همون کلی را برش مترتب می کنند، نه آثار اون فرد طویل العمر. آثار بقای کلی هر اثری داشته باشد، بقای کلی اون اثر برش مترتب میشه. آیا اینجا ببینیم شبه این معنا میشه پیاده بشود؟ به این صورت میگیم که اول ظهر که شد اشتغال ذمه‌ای قطعاً تحقق پیدا کرد. اشتغال ذمه مکلف به نماز قطعاً تحقق پیدا کرد، لکن این اشتغال ذمه اگر به صلات مقید به صورت وحدت مطلوب باشه، به مجردی که وقت خارج شد این اشتغال از بین می رود، مثل اون فرد قصیر العمر با خروج وقت این اشتغال پایان پیدا می کنه. اما اگر این اشتغال ذمه به صلات به نحو تعدد مطلوب باشه، این با خروج وقت این اشتغال قطعا باقیه. پس لو کان الاشتغال به صلات المقیدت بالوقت به نحو وحدت المطلوب، قطعا با خروج وقت این اشتغال منتفی می شود، و اگر به نحو تعدد مطلوب باشه قطعا این اشتغال باقیه. خب ما که مرددیم بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، اصل اشتغال ذمه به صلات را به نحو کلی استصحاب میکنیم، همون طوری که شما در حیوان مردد بین قصیر العمر و طویل العمر کلی حیوان رو استصحاب رو درش جاری می کنید، ما میاییم اصل الاشتغال که یدور امره بین وحدت المطلوب و لازمه الانتفاع به خروج الوقت و بین تعدد المطلوب و لازمه بقاء الاشتغال بعد خروج الوقت، ما چه مانعی داره که بیاییم اصل الاشتغال رو استصحاب بکنیم؟ و استصحاب اصل اشتغال معناش همون وجوب قضائه. به عبارت اخرى شما فقط دلیل میخوایید که به مجردی که غروب شمس و استتار شمس حاصل شد، اشتغال ذمه به نماز ظهری که اتیان نشده این باقی باشه. آیا از راه استصحاب به این کیفیت ما نمیتونیم این اشتغال رو ثابت بکنیم؟ به نظر من آمد که اگر به این صورت ما مسئله استصحاب رو تقریر بکنیم، دیگه اون اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکم درش مطرحه. کان الاشتغال مسلمن و به خروج الوقت یکون و بقاء الاشتغال مشکوکا و من شعر شکم دوران بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. ان کان المطلوب واحدن قطعا اشتغال منتفی شده و ان کان المطلوب و متعددن قطعا اشتغال باقیه. و حیث این که ما تردید بین مقتوع الزوال و مقتوع البقاء داریم، فبن نتیجه ما شک در بقاء اشتغال داریم، از راه استصحاب ما بقاء اشتغال رو چه مانعی داره ثابت بکنیم؟ و اگر ما این راه رو طی کردیم، نتیجه این می شود که در جمیع واجباتی که ما دلیل خاص بر وجوب قضا نداشته باشیم، از راه همین استصحاب کلی قسم ثانی می تونیم مسئله اشتغال و وجوب قضا رو ثابت بکنیم. چرا؟ نمیدونیم دو اشتغاله، نمیدونیم دو تا اشتغاله. باشه، تعدد مطلوبه. یعنی اینطور نیست. اینکه ما تعبیر به دو تا میکنیم، یعنی اینطور نیست که با گذشتن وقت اشتغال ذمه شما از بین بره. اشتغال ذمتون با گذشتن وقتم باقیه. پس اگر بله، نه ببینید، شما همین مقدار برای بعد از خروج وقت دلیل بر بقا اشتغال میخوایید. استصحاب اینجا چه نقصی داره اینجا قضیه متیقنه شما؟ اون اشکال دیگه بهش وارد نیست. شما چون مرددید بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، رو کلی اشتغال تکیه میکنید، میگید کان اشتغال و ذمتی به صلاته امرن مسلما و الان اشتغال ذمه به صلات مشکوکه، برا خاطر اون دوتا احتمالی که در کاره. این استصحاب چه مانعی به نظر شما داره روی کلی اشتغال و اصل الاشتغال به صلات؟ خب بله چی؟ یعنی از اول وحدت مطلوب بوده؟ خب میدونم در رابطه با اشتغال ذمه شما مسئله چجوریه؟ میدونم، یعنی از اولی که وقت وارد شد شما یقین دارید وحدت مطلوبه یا شک دارید؟ شما یقین ندارید که وحدت مطلوبه. اگه یقین داشتید وحدت مطلوبه که در مسئله قضا دیگه یقین به عدم داشتی. شما از اولی که این تکلیف بهتون توجه پیدا میکنه میشینید فکر میکنید که آیا اگر ما این رو ترک بکنیم در وقت، در خارج وقتم گریبان ما رو میگیره یا نه؟ میپرسن چرا شما شک میکنی؟ میگه برای اینکه من کیفیت اشتغال رو نمیدونم چه جوریه. آیا اشتغال به نحو وحدت مطلوبه که قطعاً با خروج وقت منتفی میشود، یا اشتغال به نحو تعدد مطلوبه که قطعاً با خروج وقت باقی میمانه؟ و چون امرتون دائره بین مقطوع الزوال و مقطوع البقاء، لذا الان حالت شک برای شما است، مثل اینکه اونجا تردید داشتید بین فرد قصیر العمر که اگر او وجود پیدا کرده بود قطعا از بین رفته، و بین طویل العمر که اگر او وجود پیدا کرده بود قطعا باقیه. دو طرفش، یکی قطع به عدم و یکی قطع به بقائه، منتها چون شما نمیدونید که کدام یکی از این دوتاست، لذا در نتیجه شک که در بقا دارید، با شک که در بقا چه مانعی داره استصحاب کلی رو شما جاری بکنید؟ چیشی؟ اشتغال رو که همه قبول کردن، حتی خود صلات از خود ببینید بعض الاعلام هم قبول میکرد این حرف رو که اصلا ایجاب یعنی اشتغال ذمه به صلات. منتها اشکالشون این بود که بعد از آنی که وقت خارج شد شما چه دلیلی بر بقاء اشتغال دارید؟ یه دلیلی بر بقاء اشتغال بیارید، ما حکم میکنیم به اینکه یجب علیکم القضاء. ما میخواییم استصحاب رو به عنوان دلیل بیاریم. از دلیل اول که ما چیزی استفاده نمی کنیم. مسئله دینم نمیگیم که مرحوم سید از باب دیون الله وارد می شدند و اون بیانات رو می فرمودند. نه، ما می خواهیم از راه استصحاب بقای اشتغال رو بعد الوقت ثابت بکنیم. وقتی اشتغال بعد الوقت ثابت شد، خب معناش این است که باید افراغ ذمه بشه، باید در برابر این اشتغال پاسخ مثبت داده بشه. پاسخ مثبتش عبارت از اتیان به قضا و اتیان عمل خارج الوقت. شما که خوندید که براءت نمیتونه با استصحاب معارضه کنه، استصحاب حاکم بر براءته. شما این رو که خوندید لااقل گوش بدید. فرع بعدی این مسئله گذشت. خب اگر این حرف رو بخوایم بزنیم، اشکالات مبنایی رو کنار بگذاریدم، یه وقت کسی اصلا استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول نداره، ما با او کاری نداریم که. اما اگر استصحاب کلی قسم ثانی رو پذیرفتیم، این ما نهنفی هم یه مصداقشه. حالا اگر کسی مبناش این بود که ما اصلا قبول نداریم استصحاب کلی قسم ثانی رو که بعضی هم مناقشه کردن، حالا بحثی نداریم با اونا. روی این مبنا ما نهنفی هم یک مصداق استصحاب کلی قسم ثانیه، و الا اونجا هم از این حرفا زدن، گفتن شما که میخواید استصحاب بقای حیوان رو بکنید، این شک که شما در بقای حیوان مسبب از این است که آیا اون فرد طویل العمر حادث شد یا نه. ما استصحاب عدم حدوث فرد طویل العمر رو میکنیم، یه همچه اشکالی هم اونجا شده و جوابم داده شده، لیکن به اشکالات اونجا ما کاری نداریم فعلا. ما میگیم روی مبنای جریان استصحاب کلی قسم ثانی که اکثر محققین این مبنا رو پذیرفتن، در ما نهنفی مانعی نداره کسی اینجوری استصحاب بکنه. و اما فرع دیگر همین مسئله، می‌فرمایند ولو لم یقیده به زمان جاز التأخیر الى ظن الموت ولو مات بعد تمکنه یقضا عنه من اصل ترکه علی الاقوا. اینم همون فرع گذشته است با این اختلاف که در فرع گذشته نظر حج اون منظور مقید به زمان خاصی بود، نظر کرده بود که در امسال حجی رو انجام بده. اما اگر فرع فعلی اینه که نظرش نظر مطلقه، نظر ان یحج بدون اینکه مقید به زمان خاص و سنه خاصه باشه، اینجا یک مسائلی داره. یک مسئلش این است که اگر کسی نذر کرد یک عملی را، حالا حجن کان ام غیر حجن، انجام بده بدون اینکه مقید به زمان خاص و سنه خاصه ای کرده باشه، اولین بحث این است که آیا یجب علیه فوراً انجام بده، که البته فوریت و کل شیء به حسبه، اگر مسئله حج بود فوریتش این است که در همین سال انجام بده، و اگر مسئله غیر حج بود دیگه به تناسب خودش فوریتش رو باید ملاحظه کرد. آیا مسئله فوریت داره یا نداره؟ این در حقیقت شبیه همون بحثی است که در مفاد هیئت افعل و صیغه امر میشه، که آیا صیغه امر و هیئت افعل که دلالت بر بعث الى نفس الماهیه و الى اصل طبیعه داره، آیا مسئله فوریت یا مسئله تراخی، اینها هیچ کدام دخالتی در مفاد هیئت افعل دارند. خب محققین اونجا میگویند نه، صيغه الامر لا تدل على الفور ولا على التراخي الا روی یک مبنایی که ما اخیرا در بحث های اصولی از مرحوم محقق حائری یزدی بنیانگذار حوزه علمیه قم قدس سره الشریف، ایشون در اواخر عمرشون اونطوری که امام بزرگوار قدس سره که از اعاظم تلامذه ایشون بودن ایشون نقل فرمودند، ایشون یک مبنایی در آخر عمرشون مرحوم محقق حائری اختیار کرده بودند که روی این مبنا دیگه خیلی از حرفهای گذشته خودشون رو هم ابطال کرده بودند و یکی از ثمرات اون مبنای اخیر ایشون که محورش اینه که البته ما اونجا در بحث‌های اصولی مفصل بحث کردیم و جواب دادیم از این حرف، لکن مبنای ایشون اینه که ایشون می‌فرماید علل تشریعیه همانند علل تکوینیه است. هر گونه حکم و اثر و خصوصیتی که در علل تکوینیه وجود داره در علل تشریعیم همین معنا وجود داره. اون وقت یکی از خصوصیاتی که مترتب بر علل تکوینی است مسئله فوریت، یعنی به مجردی که علت تکوینی تحقق پیدا کرد علت تام حاصل شد دیگه حالت انتظاری وجود نداره، معلول یترتب علیه من دون فصل، انفکاک بین علت و معلول در علل تکوینیه اصلا جایز نیست. اوه اگر ما علل تشریعیه رو به منزله علل تکوینیه در همه آثار و خصوصیات دانستیم، لازمش این است که در باب هیئت افعل و مفاد صیغه امر هم مسئله فوریت رو قائل بشیم، برای خاطر اینکه امر علت تشریعیه برای اتیان متعلقش، و چون در علل تکوینیه مسئله فوریت مطرحه پس در علل تشریعیم باید فوریت مطرح باشه. اگر در باب امر ما این حرف رو زدیم در باب نظرم این حرف میاد، برای اینکه مل فرق بین النظر و بین الامر، همونطوری که امر علت تشریعیه صیغه نظر هم لله علی کذا هم علت تشریعیه، لذا روی مبنای ایشون اینجایی که کسی نظر را به طور مطلق ایقا میکنه مثل همون امر مطلقه، همونطوری که امر مطلق به دنبالش مسئله فوریت هست اینجا ما مجبوریم مسئله فوریت رو مطرح بکنیم، برای خاطر اینکه معلول شرعی از علت شرعیه انفکاک پیدا نکنه، همونطوری که معلول تکوینی از علت تکوینیه انفکاک پیدا نمی کند. لکن خب این حرف اشکالات زیادی داشت و این حرف رو ما نپذیرفتیم، لذا همون چیزی که در مفاد هیئت افعل گفته شد که مفادش بحث به اصل طبیعه و نفس الماهیه است و مسئله فوریت و تراخی خارج از دائره متعلق هستن، در باب نظرم همین حرف لله علی ان احج، اونی رو که به واسطه صیغه نظر ملتزم شده نفس و طبیعت الحج، نفس و ماهیت الحج، اما دیگه مسئله فوریت و تراخی در صیغه نظر جزء التزام مطرح نیست. لذا در رابطه با فوریت و نفی فوریت این معنا مطرحه. خب حالا این کسی که نذر کرد که حج انجام بده، چه مقدار برای او تأخیر جایزه؟ 1 سال تأخیر، 5 سال تأخیر، 10 سال تأخیر و همینطور سایر نذرهای دیگر هم همین حکم رو داره. اینجا یک تعبیری در کلمات فقها واقع شده که حتی تعبیر شده که در کلام اصحاب این مقتوع به و هیچ کسی هم درش مخالفت نکرده، اون این است که این جواز تأخیر همینطور ادامه داره تا یک مرز خاصی، اون مرزش عبارت از ظن مردنه یا ظن به فوت شدن، یعنی عدم امکان حج، چون دوتا راه برای حج نیاوردن هست، یکی این که موت پیش بیاد، یکی این که امکانات به طور کلی از بین بره. مرز رو عبارت از ظن موت شخص و یا ظن فوت عمل و عدم امکان تحقق عمل قرار دادند. یه همچی چیزی در کلمات اصحاب مطرحه، روایتی هم در این باب وارد نشده که ما طبعا لروایه بخواییم این معنا رو ذکر بکنیم. در حقیقت مسئله یک مسئله است که در رابطه با حکم عقل و حتی در واجبات موسعه خودمون هم. خب اول ظهر از می شود اشتغال ذمه پیدا میشه، لکن یجوز و تأخیر. حالا اگر کسی یقین داره فرزند که 2 ساعت بعد از ظهر خدای نکرده میمیره، بازم یجوز و له تأخیر الی آخر الوقت، میتونه بگه این واجب واجب موسعه تا غروبه و ضرورتی نداره که ما حالا اتیان به این واجب داشته باشیم. این طور مسئله در کلمات فقها مرز رو عبارت از ظن فوت و یا ظن موت، یعنی هر دو قرار دادن، گفتن به مجردی که ظن موت حاصل شد یسیر الواجب و مزیقا، به مجردی که ظن فوت تحقق پیدا کرد یسیر الواجب و مزیقا. حالا اینجا اشکالی بعض الاعلام در رابطه با کلمات فقها دارند و یک ملاک و مرز دیگری ایشون ذکر کردن، حالا مطالعه بفرمایید انشاءالله.